الله الرحمن الرحیم. صفحه 322 صفحه 22. قال و متعلقه اما علم اما عقلی و سمعی و اما ظن و اما عمل. قبل از اینکه به ادامه بحث پردازم، مطلبی رو که مربوط به گذشته فرض میکنم. معتزله گفته بودن که تصریف واجب است، یعنی اون حسنی رو که ما اثبات کرده بودیم اونها در حد وجوب قرار دادن و گفتن تصریف بر خدا واجب است. این سوال مطرح میشه که من جواب ندادم این سوال، یعنی مطرحش نکردیم که چگونه ممکن است چیزی بر خدا واجب باشد. تصریف فعل خداست که ما رو تصریف کند، تصریف کردن فعل خداست، اما این چگونه بر خدا واجب است؟ جواب اینه که منظور این نیست که کسی کاری رو بر خدا واجب کرده، منظور اینه که اون سنتی که خدا در جهان قرار داده اون سنت طوریست که کارهایی رو خدا ترک نمی کنه. طبق اون سنت کارها رو ما میگیم واجب. مثلا ارسال رسول جزء سنن الهیست و خدا ترک نمی کنه، پس ارسال رسول میشه واجب. همچنین تکلیف ما در سنت الهی به خاطر منافعی که داره لازمه و ترک نمیشه، پس بهش گفته میشه واجب. پس منظور از واجب این نیست که چیزی بر خدا تحمیل شود، چون هیچی بر خدا تحمیل نمیشه. تکلیفی بر خدا نیست، وجوبی برای خدا نیست، بلکه سنتی که خدا قرار داده و روشی که خودش قرار داده که جهان رو با اون روش اداره کنه، بعضی چیزها رو لازم میکنه که باید انجام بشن، ما اونها رو میگیم واجب، نه این که واقعا اونطوری که بر ما چیزی واجب میشه بر خدا واجب بشه. فلاسفه واجب رو میگن واجب علالله نیست، واجب انالله، یعنی صدورش از واجب تعالی واجب است، صدورش از خدا واجب است، نه این که بر خدا چیزی واجب باشه و گویا یک باری بر خدا باشه، اینطور نیست. معتزله این دقت رو نمی کنن، میگن واجب است علالله، ولی فلاسفه میگن واجب است انالله نه علالله. خب منظورشون روشنه که متعلق کاری رو بر عهده خدا میذارن، ولی فلاسفه میگن کاریست که از خدا صادر میشود، کاری بر عهده او نیست. ولی در هر صورت حالا چه علالله بگیم چه انالله بگیم، خدا خود سنتی رو در اداره جهان قرار داده و طبق اون سنت عمل میکنه. سنت هم خودش قرار داده، خودش میگه کتب علی نفسه رحمه، یکی از سنتاش اینه که اگه کسی توبه کرد خدا رحمت توبهش رو بپذیره. خب الان بر خدا واجبه که توبه رو بپذیره، ولی کسی برای واجب کرده؟ نه، خودش بر خودش واجب کرده، یعنی گفته من این کار رو انجام میدم و ترکم نمی کنم، این شده واجب. پس اون چی که بر خدا واجبه غیر از اون نیست که بر ما واجبه، بر ما به صورت یه بار واجبه که تحمیله، اگرچه این تحمیل استفاده های فراوان داره، ولی بر خدا باری نیست، تحمیلی نیست، قراردادیست که خودش گذاشته و عملیست که خودش حتما انجام میدهد. پس این که میگیم واجب از تصریف، با این که توجه داریم که تصریف فعل الهیست، مشکلی درست نمی کنه. خب حالا میریم بحث خودمون رو ادامه بدیم. گفتیم که تصریف حسن است یا به تعبیری واجب است. حالا این تصریف چه اعمالی رو به عهده ما میگذارد، یعنی متعلق تصریف چیست، به چه چیزهایی تعلق میگیره و ما ملزم میشیم که چه چیزهایی رو عمل کنیم. میفرماید گاهی تصریف تعلق میگیره به علم، گاهی هم تعلق میگیره به عمل، گاهی هم تعلق میگیره به زن، یعنی گاهی از ما علم رو طلب میکنند، گاهی عملی رو طلب میکنند. این دوتا روشنه، از ما طلب میکنند که عالم بشیم، به خدا خدا رو بشناسیم. عملی از ما نمیخوان، فقط اعتقاد به خدا و علم به خدا و معرفت خدا رو از ما میخوان، که مکلفون به عمل نیست، مکلفون به عقیده است، مکلفون به علمه. گاهی هم از ما عملی رو میخوان، مثلا تفکیف میکنن ما رو که نماز انجام بگیم یا روزه بگیریم، که عمل در اینجا مطلوبه و متعلق تسلیفه نه اعتقاد به این. گاهی هم متعلق تسلیف زنه، این باید توضیح داده بشه، چون میگفتیم از ما علم رو میخوان، از ما عمل رو میخوان. اگر بگیم متعلق تسلیف زنه، شاید فکر بشه که از ما زن رو میخوان، در حالی که از ما زن رو نمیخوان. هیچ وقت ما گفته نمیشه که وظیفه شما تحصیل زنه. من که منظور اینه که در مواردی به زن اکتفا میکنن، در اون مواردی که از ما علم طلب میکنن، اگر ما امکان تحصیل علم نداشته باشیم به زن اکتفا میکنن. وظیفه ما تحصیل زن است تا این زن جانشین علم شود، یعنی اونها به علم اکتفا میکنن، نه به ما بگن تحصیل زن کن. ما ابتداعاً باید تحصیل علم کنیم، وظیفه‌مون اینه نه تحصیل زن. اما چون امکان تحصیل علم رو نداریم، به زن اکتفا میشه، نه اینکه مستقیماً زن متعلق تحصیل باشه. چون زن چی بینیشه متعلق تحصیل باشه؟ زن مردوده، نمیتونه متعلق تحصیل باشه مگر از باب ناشاری بخواد جانشین علم بشه. خب از روشن شد که گاهی متعلق تحصیل علمه، گاهی زن به معنی که گفته شد، گاهی هم عمله. اما اگر متعلق تکلیف علم باشه، ما علم رو به دو قسم تقسیم میکنیم. متعلق تکلیف عمل باشه، عمل رو به دو قسم تقسیم میکنیم. متعلق تکلیف زنه و از دربارش بحثی نداریم. متعلق تکلیف اگر علم باشه، گاهی علم عقلیست، یعنی علمیست که از ناحیه عقل به دست میاد و از طرق عقلیه باید تحصیل بشه. گاهی هم علم سمعیست، یعنی علمیست که از ناحیه دلائل سمعی و شرعی به دست میاد. توضیح مطلب اینه که یه علومی لازم است قبل از شریعت، علومی که ما نمیتونیم از شریعت اون علوم رو به دست بیاریم. مثلا علم به این که خدایی هست، این رو از شریعت نمیشه به دست آورد، باید دو لازم میاد. چون شریعت رو باید اثبات کنیم از این جهت که خدا فرستاده، خب الان خود خدا رو میخوام از شریعت بشنسیم، این میشه دور. یا مثلا فرض کنید که نبوت پیغمبر، اصل احتیاجی به نبوت باید با عقل اثبات بشه، این که این آدم هم نبیه باید با عقل اثبات بشه. نمیتونم نبوت این انسان رو با کلمات خودش اثبات کنم، چون در صورت کلمات خودت که نبی باشه، حالا ما میخوام نبوتش هم از کلمات خودش استفاده کنم، این میشه دور. یه چیزاییست قبل که علم به اونها قبل از شریعت لازمه، مثل شناخت خدا و اینکه خدا رسول میفرستد و اینکه ما مکلفیم به اینکه منعم رو که خدا شکر کنیم و متوجه باشیم که او چی از ما میخواهد. این همه چیزاست که ما قبل از شریعت باید بدونیم، عقلمون حکم میکنه به اینها. وقت بعد که عقل با حکم عقلمون خدای رو شناختیم، فهمیدیم که این خدا پیغمبری میفرسته، پیغمبر رو شناختیم و ثابت شد که این موضوع پیغمبره، از این به بعد اگر این کلام میگفت، کلامش میشه حجت و ما از کلام او علم پیدا میکنیم. این علم های قبل از شریعت علم هایی هستن که از طریق عقل اثبات میشن، نه از طریق نقل. تکلیف داریم به علم، اما تکلیف عقلی داریم. عقل ما میگه باید این را عالم بشی و خودش هم راه عالم شدن به ما نشون میده. بعد از این که ما عالم شدیم، اون وقت شریعتی رو میپذیریم، از اون به بعد اون وقت با کلام صاحب شریعت علم سمعی پیدا میکنه. این قسم اول که علم عقلی مورد تصریف و متعلق تصریف. قسم دوم علم سمعی متعلق تصریف. بازم علم متعلق تصریف، منجا علمی که از طریق سمع حاصل بشه. مثلا فرض کنید که علم ما به امام بودن شخصی، که این امام از اون یکی امام نیست، این از طریق عقل نمیتونیم استنباط کنیم. اصل این که هر نبی وسیع میخواهد که ادامه دهنده راه هست باشد، اینو عقل میگه. اما این که این شخص خاص امامه، اینو عقل نمیتونه بگه. اون شخص خاص پیغمبر عقل میتونه بگه، تو معجزه رو میبینه و طریق معجزه بیان ثابت میکنه که این پیغمبره. اما شخص امام رو نمیتونه درست کنه. شخص امام با معجزه درست نمیشه، شخص امام با نفس درست میشه. بنابراین نظر مشیعیان وقتی که امامی پیغمبری دلیلی اقامه کرد و با نفس صریح گفت من اینو نفس کردم، ما علم پیدا میکنیم و این علم علم شرعیه، علم عقلی دیگه نیست. یعنی علمی است که از نهای خود شرع و صاحب شرع آمده. یا فرض کنید ریزه های مسائل معاد رو، اصل معاد رو عقل ما میگه باید باشه. البته ریزه هاش مثل معاد جسمانی و اینکه عذابی در اونجا هست، ثوابی هست، اعرافی هست، اون مطالب جزئی معاد رو شریعت بسازه. ما با اونها هم باید عالم باشیم، تکلیف داریم که اعتقاد داشته باشیم به معاد جسمانی. عقل فرض کنید معاد جسمانی نمیتونه اثبات کنه، ما باید معاد جسمانی رو از نقل بگیریم، از قرآن بگیریم یا از حدیث بگیریم. پس اینجا علم لازمه، ولی علم سمعی، نه علم عقلی. بنابراین بعضی مسائل شرعی رو ما از علم عقلی به دست میاریم که قبل از شریعت لازمن، بعضی از امور شرعی رو با علمی که از طریق خود شارع ایجاد شده به دست میاریم. از کردم ما عالمیم یا معتقدیم به این که خدایی هست، عالمیم یا معتقدیم به این که معاد جسمانی هست، هر دو عالمیم، هر دو هم تکلیف کردیم که عالم باشیم. تکلیف در لغت شده چونتا یکی علم عقلیه، یکی علم سمعیه. یکی علمیست که از طریق عقل به دست آمده و عقلم بر ما واجب کرده که این علم رو داشته باشیم. یکی عقلیست که شریعت واجب کرده و طریق شریعت آمده. این دوتا قسم علم هم. پس علم ممکنه متعلق تکلیف واقع بشه و تقسیم میشه به علم عقلی و علم شرعی. اما عمل، عمل هم گفتیم که گاهی متعلق تکلیف قرار میگیره، اونم عرض کردیم دو قسمه، یکی عمل عقلی، یکی عمل شرعی. یعنی توی که میگه عمل عقلی و عمل شرعی، منظور اینه که عملی که تکلیف به او از ناحیه عقل حاصل میشود. مثلا فرض کنید رد امانت، عقل میگه واجبه. رد امانت یه عملیست، این رو عقل به ما میگه واجبه. یا ظلم یه عملیست، عقل به ما میگه حرامه. البته شریعت هم امضا میکنه، ولی حکم شرع و ما حکم ارشادی حساب میکنیم. در واقع اون حکم تأسیسی همون حکم عقله، شرع امضا میکنه حکم عقل رو، خودش یک حکم جدیدی نداره. پس بعضی اعمال اعمالی هستن که تکلیف به اونها از ناحیه عقل میاد، مثل رد ودیعه و مثل فرض کنید که قفه، مثل زن. اما بعضی اعمال هستن که تکلیف به اونها از ناحیه شرع میاد، مثل نماز، روزه، که اصلا عقل اینا رو درک نمی کنه که بخواد نسبت به اونها تکلیفی داشته باشه. تکلیف نسبت به اونها از ناحیه شرع میاد. پس توجه کرد این مطلب تمام شد. پنج تا متعلق تکلیف ما درست کنیم. دو قسم علمه، دو قسم عمله، یک قسم هم زنه. پس متعلق تکلیف گاهی میتواند گاهی علم است، علمی که از ناحیه عقل میاد. دوم علم است، علمی که از ناحیه شرع میاد. سوم زن است و بیانی که گفتیم. چهارم عملی است که تکلیف به آن عقلی است. پنجم عملی است که تکلیف به آن شرعی است. وقتی این اعمال که متعلق تکلیفند چه عقلی چه شرعی به پنج دست تقسیم می شوند. بعضی اعمال طوری هستند که تکلیفی که به اونها تعلق میگیره وجوبه، بعضی ها طوری هستند که تکلیف متعلق به اونها حرمته، بعضی ها استحبابه، بعضی ها کراهته، بعضی ها اباحه است. که پنج قسم احکام تکلیفی رو در این اعمال ما درست میکنیم. اون تکلیفی که تعلق گرفته به علم حتما اسمش وجوبه، حتما اسمش وجوبه. هر تکلیفی که تعلق میگیره به عمل میتواند پنج قسم باشد، میتواند وجوب باشد، حرمت باشد، استحباب، کراهت یا اباحه. این کل مطالب مطالبی شما درباره متعلق تصریف لازم دونستیم که بگیم که متعلق تصریف این ستا هستن که دو تا از این ستا به دو قسط تقسیم میشن مجموعه میشن پنجتا. صفحه 322 هستیم. صفحه 22 قال و متعلقه اما علمون بعد و اما زنون و اما عمل. متعلق تصریف یا علمه یا زنه یا عمله. وقت علم تقسیم میکنن اما عقلی یا اصنده. علم تقسیم میشه به دو قسم، یکی عقلی یعنی علمی که از طریق عقل میاد و علمی که تکلیف به اون علم رو عقل میکنند. اصنعی یعنی علمی که سن او را واجب میکند و از طریق سن امون علم حاصل میشود، هم سن واجبش میکند هم از طریق سن اون علم به دست میاد. مثلا علم معاد رو هم سن یعنی شریعت میگه واجبه، هم خودش بیان میکنه، هم خودش اون علم برای ما به وجود میاره. پس متعلق تصریف یا علم است که این علم به دو قسم تقسیم میشود، عقلی و سمعی، یا متعلق تصریف زن است که از کردن زن منظوری نیست که خودش متعلق تصریف باشه، علم متعلق تصریف بوده چون علم رو نتونستیم تحصیل کنیم زن جا میشونه شده و علم مستقیما زن متعلق تصریف قرار نمیگیره. و این ما عملون یا این که متعلق تصریف عمله. شارح میفرماد متعلق تصریف قد یکون و علم و قد یکون عملا. و همین تقسیمه، ابتدا تقسیم میکنیم متعلق تصریف رو به دو قسم، بعد علم رو تقسیم میکنیم به دو قسم، در دو مرتبه میگیم بعضی اوقات علم تحصیل نمیشه به جاش زن رو قرار میدیم، عملا تقسیم میکنیم به دو قسم. پس اصلا زن متعلق تصریف نیست، علم متعلق تصریفه و زن جانشین متعلق یعنی جانشین علم میشه. بنابراین این تقسیمیشون درسته و حاصل هم هست، متعلق تصریف یا علم یا عمل، غیر از این دو تا نیست دیگه. زن من وجود نداره، هر شدن زن فقط جانشینه. اما علم فقط یکون و عقلیان محضن، بعدش فقط یکون و سمعیان. علم به دو قسم تقسیم میشه، یا عقلی محضه و گاهیان سمعیه. و عقلی محض مثل علم به وجود خدا، این از طریق شریعت نمیشه استفاده کرد چون شریعت متوقف بر وجود خداست، متوقف بر اوصاف خداست و اوصاف متوقف بر وجود خداست. پس شریعت متوقف بر وجود خداست، من خود وجود خدا رو از شریعت بخوام بفهمی دور لازمه. پس این علم باید حتما عقلی باشه و علم به این که خدا قادر است، قادر است بر این که نبی ارسال کند، عالم است به احتیاج ما به نبی، این همه رو اول درست کنه، از این طریق آخر سر برسد به این که پس خدا نبی رو ارسال کرده یا می کند. الا غیر ذلک من مسائلی که یتوقف السمع علیها، که شریعت بر این مسائل توقف دارن، خود این مسائل نمیشه از شریعت گرفت، اینا موقوفون علیه شریعت هم، نه این که از شریعت استفاده شوند، شریعت بر اینها مبنی می شود. پس اینها رو نه از طریق شریعت بلکه از طریق عقل باید اثبات کرد، بعد شریعت رو بر این چیزهایی که از طریق عقل اثبات شده بنا کرد. وقت بعد از اینکه شریعت بنا شد، وقت از شریعت می توانیم علومی رو استفاده کنیم. نه، قادر بودن و عالم بودن نه به خاص نمی خواد. من چون بحث نبوت خواستم مطرح کنم تخصیص شدم، ولی قادر بودن خدا رو ما باید قبل از شریعت بفهمیم، عالم بودن همیشه یعنی خدای غیر محتاج رو و خدای کامل رو باید عقل ما اثبات کنه، نه خدای معمولی رو که بعد شریعت بیاد علمش رو ثابت کنه، قدرت رو ثابت کنه. خدای کامل عقل ما باید اثبات کنه. خدای کامل اون خداییست که قادر هست، عالم هست و بقیه اوصاف کمالی رو دارد. اونطور اگه ما بخواییم نبوت رو اثبات کنیم، میگیم قدرت بر ارسال نبی دارد، علم به احتیاج ما دارد که ما محتاجیم به نبی، یعنی محتاجیم به واسطهی بین خودش و خودمون. اینا رو ما بعدم که خواستیم اثبات نبوت بکنیم، علم و قدرت رو تخصیص میزنیم، ولی نه علم و قدرت تخصیص نداریم. چی رو؟ بله، ببینید اگر ما اگر ما ندانیم خدا عالم است، چطوری میتونیم، یا قادر است، چطوری میتونیم ثابت کنیم که نبی لازم است و بعد اون وقت این نبی کلی رو تطبیق کنیم بر این شخص؟ اصلا نبوت اثبات نمیشه. عقل ما باید ثابت کنیم که ما احتیاج به نبوت داریم. عقل ما باید اثبات کنیم. نبی نباید بیاد بگه شما محتاج نبی هستید و من نبی هم. این دوره. عقل ما باید ثابت کنه که ما بیهوده آفریده نشدیم، بلکه تکالیفی داریم و تکالیف رو خدا بر عهده ما میگذارد، خدایی که شناختیم است و ما دسترسی به این خدا نداریم. پس باید واسطه این تکالیف رو به ما برساند که اون واسطه باید چنین باشد و چنین باشد. این رو همه عقل درست استدام میکنه. خب حالا اگر عقل برای ثابت نشده بود که خدا عالمه، اینطور میگو من تصویف دارم اما خدا نمیدونه که تصویف منو باید به من بگه، اینطور میگفتیم دیگه. وقتی خدا رو عالم میدونستیم گفتیم خدا نمیدونه که ما احتیاج به نبی داریم، به این جر نبی ارسال نمیکنه. یا مثلا میدونه ولی نمیتونه ارسال کنه، ارسال نمیکنه. همین که ما عقلمون ثابت نشد که خدا عالمه، ثابت نشد که خدا قادره، نمیتونه ثابت کنه وجوب ارسال نبی رو. برای وجوب ارسال نبی عقل باید اینو اثبات کنه. حالا بعضا تأمین داد قدرت رو، از شریعت گرفت و تأمین داد، یا علم و تأمین داد، ممکنه تأمینش رو از شریعت بگیره، ولی اصل قدرت رو باید اثبات کنه. ولی اگه اصل قدرت ثابت نشه، ثابت بشه یه خدایی هست ولی ناتوان و غیر عالم، خب ناتوان چطوری ارسال نبی میکنه؟ غیر عالم چطوری میفهمه که ما محتاجی به نبی هستیم تا بعد برای ما نبی بفرشه؟ میبینید که استدلال برای اثبات نبوت که اون هم عقلیش لنج میشه. ما دیگه نمیتونیم استدلال کنیم برای اثبات نبوت. پس حتما قدرت و علم باید نه از طریق شریعت بلکه از طریق خود عقل برای خدا اثبات بشه. این به طور کلی باید عقلیت موجود کامل اثبات کنه به نام الله، نمیتونه یه موجود معمولی اثبات کنه، یه موجود کامل باید اثبات کنه. موجود کامل هم که اثبات کرد، عقل و قدرت و امثال ذره درش هست. وقد یکون سمعیم، یعنی گاهی از اوقات هم اون علمی که از ما طلب شده و ما رو به تحصیلش تکلیف کردن، علمی سمعی مثل تکالیف سمعیه. تکالیف سمعیه یعنی تکالیفی که لازم نیست از عقل گرفته بشه، بلکه کافیست که شریعت اونها رو به ما بفهمونه. مثل این که شما واجب است عالم باشید به این امام، معتقد باشید به این امام، عالم باشید و معتقد باشید به معاد و ظرافت های معاد و جزئیات معاد. اینا مسائلی نیست که عقل بر ما اثبات کرده باشه، اینا مسائلی است که شرع علم رو واجب کرده. عقل هم واجب نشده، عقل اصلا نگفته، عقل اصلا نگفته که واجب است بر شما که معتقد باشید به وجود صلات، معتقد باشید به وجود قیامت، معتقد باشید به امامت این آدم. عقل اینا به ما نمیده، ولی شریعت میگه واجب است التزام داشته باشید به این تکالیف. و در بعضی امور هم مثلا میگه واجب است معتقد باشید به این امام یا معتقد باشید به نهاد جسمانی. اینا علومی هستن که از ناحیه شریعت میاد و ما مکلفیم به چنین علومی، همونطور که مکلفیم به چنان علوم عقلی. پس علمی که متعلق تکلیفه دو بسم میشه، علمی که عقل اثباتش میکند، اصل تکلیفه به او را عقل میکند و راه رسیدن اون علم رو هم عقل تری میکنه. یعنی عقل میگه که علم به خدا واجب است، علم به نبی واجب است تا تو به اون کمالات لازم برسی، و همچنین راه علم رو هم او تعیین میکنه. این چنین باید ثابت کنی که خدایی هست، این چنین باید ثابت کنی که اصل نبوت واجب است، و این چنین باید ثابت کنی که این شخص نبیست. هم اصل نبوت رو عقل حکم میکنه، هم نبوت خاص رو، هم نبوت عامه هم نبوت خاصه، هر دو رو عقل حکم میکنه. پس هم عقل حکم میکنه به این که تکلیف داریم به این که عالم باشیم به این امور، هم خودش راه این علم رو به ما یاد میده. اما در تکالیف فهم اینطور نیست. در تکالیف فهم این شریعت هست که علم رو واجب می کند، علم رسعی رو، و خودش هم راه علم رسیدن به اون شیء رو و عالم شدن به اون شیء رو به ما می فهمه، ولی عقلم تایید کنه، ولی عقل مؤسس نیست، معیده. یا لاقلش اینه که عقل نفی نمی کنه همین. و اما زن فنحو نحو کثیر من الامور شرعیه کزن قبله و غیره ها. اما اونجاهایی که تکلیف داریم به این که زن تحصیل کنیم، اونجایی که راه علم بر ما مسدوده و به ناچار از طریق زن عالم میشیم به اموری. حالا اون امور حتما باید امور عملی باشند، امور اعتقادی همونطور که میدونید متعلق زن واقع نمیشه. حتی نمیشود گفت در وقتی که علم ممکن نیست به زن اکتفا کنیم، اونجا حتما باید علم تحصیل کنیم، نمیشه به زن اکتفا کرد. ولی در مسائل شرعی چرا؟ خود شارع اجازه داده که ما به زن اکتفا کنیم، اگر اجازه نمیداد اونجا هم تحصیل علم لازم بود. بله، اما زن متعلق تصریف است در مثل بسیاری از امور شرعیه، مثل زن قبله و غیر قبله. این در موضوعاته، البته در احکام هم داریم. ولی زن به قبله، زن در موضوعاته، در حکم نیست. گاهی از اوقات هم زن به حکم پیدا میکنیم و به همون زن به حکم هم اکتفا میکنیم، به خاطر این که راه علم برامون مست. این دو قسم، این سه قسم، چهار و پنج. و ام و عمل عمل فقط یکون و عقلیان و قد یکون و سمعیان. عمل گاهی عقلیست گاهی سمعیست. عمل مگه عقلی و سمعی میشه؟ تازه مثال هم که میزنه رد ودیعه، رد ودیعه مگه عمل عقلیه؟ منظور اینه عملی که تسلیفه به او عقلیست، مثل رد ودیعه. رد ودیعه عملیست که تسلیفه به او عقلیست. صلات عملی است که تشریفه به او شرعی است. فقط یکون عقلیان یعنی فقط یکون و تشریف و بهی عقلیان. البته شریعت هم تشریف کرده، اما از که اون تشریفش ارشادی، تشریفش تحصیفی نیست. اما عمل فقط یکون عقلیان مثل رد و بیره، شکر منعن، بر والدین، قبر زل و چست و حسن تفضل و عقل. اینا همه عمالی هستن که عقل یا حکم به وجوبشون میکنه، یا حکم به حرمتشون میکنه، یا حکم به حسنشون میکنه. حکم به قوت میکنه یعنی حرمت، حکم به حسن میکنه یعنی لااقل پایین تر از وجوب. حالا در شریعت اسمش استحباب میذاریم، در عقل اسمش استحباب نمیذاریم، اسمش میذاریم حسن. فقط یکون سمعی یعنی گاهی عملی که متعلق تشریف قرار میگیره سمعیست، عملی که متعلق تشریف قرار میگیره سمعیست. اینجا عملی که متعلق تشریف قرار میگیره عقلیست، اینجا عملی که متعلق تشریف قرار میگیره سمعیست. اونجا گفتن عملی که یکون رو به تشریف و بهی عقلی یعنی بهتر، یعنی راحت تر فرض نمیکنه، یعنی راحت تر اینه که اینطور تعبیر کنید. تشریفی که متعلق، عملی که متعلق تشریفه، عملی که متعلق تشریفه عقلیست، یعنی تکلیفش عقلیست. عملی که عقلا متعلق تکلیفه، و حالا یکون سمعیان یعنی عملی که سمعا متعلق تکلیفه، مثل صلات واقعی صلات. و هاذه الافعال، هاذه الافعال یعنی اون افعالی که متعلق تکلیفند، که تکلیف عقلی که تکلیف شرعی، تنقسم به پنج قسم، واجب و مندوب و حرام و مشروع. البته مباح رو تشریف حساب نمی کنه، مباح توسعه است، تشریف مشقته، توسعه غیر از مشقته. بنابراین ما مباح رو جز تکالیف حساب نمی داریم، به جز یک نشون داریم. خب مطلب بعدی، آیا ما تا زمانی که حیات داریم تشریف داریم، یا فقط تا زمانی که حیات دنیوی داریم تکلیف داریم؟ به تعبیر دیگه بعد از ماتمون که حیات برزخی شروع میشه و یا بعد از بعث که حیات اخروی شروع میشه، هنوز هم تکلیف داریم یا تکلیف فقط مال حیات دنیوی ماست؟ در عالم برزخ دیگه تکلیف نداریم، در عالم قیامت هم تکلیف نداریم. این یک بحث مختلف فیه که بعد از مرگ هم تکلیف هست. خواجه میفرمان نه، تکلیف منقطعه، تکلیف منقطعه و ما دیگه بعد از مرگ تکلیفی نداریم. دو دلیل اقامه میکنه. دلیل اول اجماعه، اجماع داریم بر این که تکلیف منقطعه و ما بعد از مرگ تکلیفی نداریم. این دلیل واضحه، میدونید که کلام علمیست که به اجماع اعتماد میکنه، مثل فلسفه نیست. فلسفه اجماع رو دلیل سمعی معتبر رو دلیل نمیدونه، حتی دلائل متواتر رو، اخبار متواتر دلیل نمیدونه. اما کلام هم دلائل عقلی رو قبول داره، هم دلائل نقلی رو از قبیل اجماع، اجماع رو قبول داره. شما در علم کلام میبینید بارها و بارها به اجماع استدلال میشه، اما در فلسفه یک بار هم اجماع استدلال نمی کنه. در اونجا اصلا اجماع رو دلیل نمی کنه. بله، خب این اجماع روشن. اما یه دلیل عقلی هم داریم. دلیل عقلی اینه که تکلیف نوعی مشقته، چنانچه در گذشته هم بیان کردیم، و خدا در قیامت میخواد ثواب به ما بده. اگر هنوز تکلیف باقی بماند، معنیش اینه که هنوز مشقت ادامه دارد. ثواب امریست که باید خالی از مشقت باشه، پس با بقای تکلیف نمیشه. اگر قیامت دوران ثواب است و تکلیف موجود است، یعنی مشقت هنوز هست. اگر مشقت باشه دیگه ثواب نیست، چون ثواب مقید است به اینکه خالی از مشقت باشه، تکلیف مقید است به اینکه همراه مشقت باشه. پس ثواب و مشقت اصلا با هم جمع نمیشه. یکی همراه مشقت مقید به اینکه همراه مشقت باشه، یکی همراه مشقت نیست و مقید به اینکه همراه مشقت نباشه. این دو تا اصلا با هم ناسازگارن و جمع نمیشن. بنابراین اگر دار آخرت دار ثواب، دیگه دار تکلیف نمیتونه باشه. یا الا تکلیف به خاطر استعمالش بر مشقت، به ثوابی که باید خالی از مشقت باشه آسیب وارد میکنه و ثواب رو لا ثواب میکنه. در حالی که ما میدونیم قیامت ظرف ثواب است، اگر ظرف ثواب است که ظرف تکلیف نیست. این یه بیان برای عدم استماع که با هم جمع نمیشن به خاطر احتمال تکلیف بر مشقت و خلوب به ثواب از مشقت. این احتمال و اون خلوب باعث میشه که تکلیف با ثواب جمع نشود. چرا؟ چون اون چه که در تکلیف معتبر است با اون چه که در ثواب معتبر است ناسازگاره. در تکلیف معتبر است وجود مشقت، در ثواب معتبر است عدم مشقت. وجود مشقت و عدم مشقت نمی سازند با هم، پس اون چه که مستمر در این دو ناسازگاره میشه ناسازگار. یعنی تکلیف و ثوابی هم که مشتملن در مشقت و عدم مشقت با هم نمیسازن. این یه بیان. یه بیان دیگری هم داریم برای اینکه تکلیف با ثواب جمع نمیشونه و خیلی فیلمز میکنن. پس تا اینجا گفتیم که اول مدارات هر کردیم، گفتیم ثواب، گفتیم تکلیف منقطعه و چنین نیست که بعد از حیات دنیوی موجود باشد. برای این مقصد دو دلیل اقامه کردیم، یکی اجماع بود که دلیل نقلیست، یکی همین بیانی بود که عرض کردیم که بیان عقلیست که گفته می شد ثواب با تکلیف ناسازگاره به خاطر اینکه اون چه که در ثواب مخروج است با اون چه که در تکلیف مخروج است ناسازگاره. یه بیان عقلی دیگه هم داریم وقتی ایشون عرض میکنه. تکلیف بالاخره مشقت برای ما لذت داره. خیلی حالا حال خود تکلیف مشقته، ولی ما حس نکنیم. بسیاری از اوقات اتفاق میفته امیرالمومنین علیه السلام که تو خود ما افراد معمولی هم ممکنه به خاطر اون امتیازی که به ما داده میشود یا به خاطر عادتی که کردیم بر ما سخت نباشه این تکلیف، خیلی هم لذت ببرید، ولی لذت بردن منافات نداره با مشقت بودن. بالاخره تکلیف مشقته. برای حضرت امیر هم تکلیف ذاتش مشقته، ولی چون حضرت توجه به خدا دارند و از این توجه لذت میبرند و تکلیف هم وسیله این لذت، از تکلیف لذت میبرند. لذت بردن خب نداره مشقت هم باشه، ممکن انسان از مشقت لذت داره. مصیبتی بر انسان وارد میشه، انسان میبینه که این مصیبت خدا بسته لذت میبره، چرا چون وارد کنندش خداست. ولی بالاخره مصیبت مصیبته، ولو ملز هم باشه، تکلیف مشقته، ولو ملز باشه، توجه میکنی؟ پس نمیتونه جمع بشه با ثواب. ثواب باید خالی از مشقت باشه، ثواب باید خالی از مشقت باشه. ذات تشکیف مشقت عرض میکنه، ذات تشکیف یعنی اصلا سنخش این چنینه، رضا با ثواب جان نمیشه. اصلا تشکیف اینو تغییره، تغییر خودش مشقت آوره. ممکنه در فرض کنید در قیامت خدا بدون تشکیف مثلا مورد توجه ما قرار بگیره و لذت ببریم بدون تشکیف. خب این لذت خالصه، همون کسی که تو نمازش توجه به خدا میکنه لذت میبره، ولی مقید به این که نماز رو بخونه و از این بابت مشقته، در قیامت میتواند توجه به خدا بکنه، همون لذت ببره، تغییری هم نباشه. خب مثلا ثواب اینه، این دومیه، نه اون اولی. اولی که همراه مشقته، ثواب این اسمش گفته نمیشه، اینی که خالی از مشقت اسمش ثواب. و هوا منقطع اون یعنی تشریف منقطع لل اجماع، یعنی به خاطر اینکه اجماع داریم برای اینکه تشریف منقطع و ما به عوض مرد تشریفی نداریم. ولی ایثار ثواب این دلیل عقلیه. خدا میخواهد ثواب رو به عباد برساند و ثواب امری خارج از مشقت، پس باید این امر خالی از مشقت به عباد برسد. تشریف چون مستمل بر مشقت، مانع از این است که ثواب بدون مشقت به بشر برسه، پس اجازه نمیده، ایصال ثواب اجازه نمیدهد که مشقت موجود باشد، در نتیجه اجازه نمیدهد که تشریف موجود باشد. خود ایصال ثواب که خدا اراده کرده ثواب رو به بشر در قیامت هدیه بدهد، همین ایصال ثواب اجازه نمیدهد وجود مشقت و وجود تشریف. آنم برزخ هم همین کرد، اونم تشریف نیست، اونجان ثوابه، اونجان ثواب هست. ثواب اختصاص با آخرت نداره، ثواب اختصاص با آخرت نداره. در برزخ هم ثواب هست، در برزخ هم ثواب هست. منطور فقط فرقی که برزخ با آخرت داره این که در برزخ تکامل هم هست، در آخرت دیگه نیست. در برزخ اگر من اینجا بنایی ساختم باقیات صالحات گذاشتم، کسانی که از این بنا استفاده می کنن فایدهش به من میرسه. اگر در اینجا فرزندی از من باقی مونده، مثلا ذکر خدا گفته، ثوابش به من هم میده. اگر کسی برای من انفاق کرد، ثوابش به من هم میرسه. بالاخره تو عالم برزخ خیرات منقطع نیستن، نزا هنوز انسان راه تکامل تو عالم برزخ براش بازه، در خلاف قیامت که دیگه همه چی تمامه. بنابراین فرق بین برزخ و قیامت فقط در اینه که در برزخ تکامل ممکن است، در قیامت نه. فرق از این جهت نیست که تشریف نداریم، در هر دو تشریف نداریم. فرق از این جهت نیست که ثواب ما ایصال میشه، در هر دو با ما ثواب ایصال میشه. فقط فرق اینه که در برزخ تکامل هست، در قیامت تکامل نیست.
مثلا میگم اونجا به مؤمنین که حتی از این معارف این زداده نشده، اونجا باید دوباره آموزش ببینن،
آموزش ببینن یا الغا میشه. اگر علم الغا بشه جلس فقط لذته، اگر آموزش باشه خب بله رنج، اگر آموزش باشه رنج، ولی بعید میدونم آموزش باشه. اونجا پرده بر کنار میشه، مستقیم دیده میشه و دیدن آموزش دیگه نیست. اون تکلیف آموزش و کلفت و مشقت آموزش نداره.
تکامل مستقیم برای یک کاری هم ما
ما فقط قابل باشیم کافی. در اینجا من میتونیم، در اینجا علمی که به ما داده میشه ما قابلیم و منفعل میشیم. علم همه گفتن انفعاله، منطقه مقدماتی رو برای رسیدن به این انفعال ما جور میکنیم. اصل علم انفعاله، اونجا هم اصل علم انفعاله، مقدمات نمیخواد، فقط هر سر مقدماتشه. ولی علم در اینجا الغا میشه، لذت بخشه. انفعال هم هست، مقدماتی که همراه مشقت باشه لازم نیست، در اونجا همینطور. منتها اینجا سبب وسیله میخوان برای انفعال، اینجا وسیله نیست. ظاهرا نمیخواد، به دلیل اینکه اون عالم عالم شهوده، عالم غیبت نیست. عالم غیبتی که ما باید وسیله جور کنیم و غیبت رو یه جوری زائل کنیم تا علم پیدا کنیم. چون اینو میدونید که در تحصیل علم، در تحصیل علم لازم نیست که ما علم رو تحصیل کنیم، لازم هست که جهل رو برطرف کنیم. تو علم نوره، اون که میتابه، شما باید پرده رو برکنار کنیم تا این نور بتابه. پرده باید برداشته بشه، این جهل باید برداشته بشه. در آخرت اینطور نیست، در آخرت پرده ای نیست، یا در عالم برزخ هم اینطور پرده ای نیست. هر چی که من لایقم ببینم، بعضی سر لایق میشن هیچ، اونایی که لایقم ببینم به نشون میدون دیگه تحصیل علم نمیخواد، کسب لازم نداره، زحمت و مشقت نیست.
تحصیل
علم یاسین
تحصیل آدم
در مشغول انجام دادن یا مسی شغل فاکهون، این تحقیق کردن که در یوم جمعه در قیامت هم در حال خبره هست، در حال فعالیت ها تکامل ادامه داره. شغل فاکهون،
شغل فاکهون
دیگه شغل فاکهون مشغولیت داره، مشغولیتی شیست میره میخوره، این مشغولیت فاکهون دیگه اینه دیگه. خب این فاکهون دیگه این زحمتی نداره که، این شغل به معنی مشغولیت رو فرمایش خودتون، اینه توش تکلیفی نیست. ما میخوام ثابت کنیم که تکلیفی در قیامت نیست، نه شغلی نیست. شغل اشتغال که حتما هست، هم شغل معنوی است هم شغل مادی. شغل مادی هم خوردن این هاست، شغل معنوی هم توجه به خداست. اون شغل معنوی که ارزشش بیشتر از شغل مادیه. یرید ان التصریف منقطع و ادامه ندارد تا آخر، و یدل علیه اجماع و معقول هر دو، یعنی هم عقل دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی. اما اجماع فجاهران، زیرا اتفاق بین مسلمین و غیر مسلمین واقع است بر این که تکلیف منقطعه. حتی غیر مسلمین، اونایی که دیانت دارن به دین الهی، اونا معتقدن که تکلیف منقطعه. البته غیر مسلمین که شاید به معاد اصلا اعتقاد داشته باشن، اونایی که معتقد به معادن معتقدن که تکلیف قبل از معاد تمام است. خب و اما المعقول، اما دلیل عقلی ما، فنقول لو کانت تسلیف و دائمن، اگر تسلیف دائمی باشد حتی در قیامت هم برزخ هم موجود باشد، لم یمکن ایصال ثواب به مطیع، یعنی فیلم به مطیع ثواب رسند. به چه دلیل اگر تسلیف دائمی بود ثواب قابل ایصال به مطیع نیست؟ دلیل بعدن بیان میکنیم، ملازم رو اثبات میکنیم. الان میگیم و تالی باطل اونقدر است، این که ایصال ثواب ممکن نباشد باطل است. پس مقدم هم که تکلیف دائمی باشد باطل است. اما در این استدلال همونطور که الان اشاره کردم ملازم باید اثبات بشه، ملازم بین مقدم و تالی باید اثبات بشه. به چه دلیل اگر تکلیف دائمی شد ایصال ثواب ممکن نیست. اینو باید بیان کنیم چی بیان میکنه. بیان شرفی یعنی بیان ملازمه، چه شرفی شرفی لزومی است، بیان شرفی یعنی بیان ملازمه. بیان ملازمه اینه که تکلیف مسلوط به مشقت و ثواب مسلوط به خلوص است از اقدار، از اقدار و مشاق است. اقدار یعنی کدورت ها، تاریکی ها و مشقت ها. پس تکلیف مسلوط به مشقت، ثواب مسلوط به عدم مشقت. خب مشقت و عدم مشقت با هم نمی سازن، از تکلیف و ثواب هم با هم نمی سازن. بنابراین اگر تکلیف باشه دیگه ثواب نیست، اگر هم ثواب باشه و تکلیف نباشه دوتایی با هم جمع نمیشه. پس اون دلیل داریم بر این که ثواب هست، پس باید نتیجه بگیریم که پس تکلیف نیست. نه ثواب، ثواب باید از پیرحالی خالی باشه. پیرحالی یعنی انسان مثلا اعصابش خراب باشه، غم مغموم باشه، خود غم یه نوع تیرگیه، گویا اصلا تاریک میکنه نفس و برادر، برخلاف شادی که خودش این نوره. ولی جمع بین هما محال، یعنی جمع بین مشقت و خلوص از مشقت محاله. پس در نفیش جمع بین تکلیف و ثواب هم محاله. بنابراین در قیامت یا بعد از مرگ اگر ثواب هست دیگه تکلیف نیست، و چون ثواب هست کس میکنیم که تکلیف نیست. این هم دلیل عقل. بعد یه بیان دیگه هم داره که اینو از کردم عزیز کنن. بیان دیگه اینه که باید بین تکلیف و ثواب تراخی باشد، تراخی فاصله، نمیتوانن این دوتا با هم جمع بشن. یه بیان برای عدم اجتماعشون قبلا داشتیم، اما بیان دیگری برای عدم اجتماع داریم و اون اینه که اون وقتی که خدا میخواد ثواب بده، پرده از طرف شده و انسان به خاطر این که استحقاق ثواب پیدا کرده همه چی رو میتونه ببینه. الان جهنم اسمشون میدن، میگن تو رو نمیدازیم. خب همین که تو رو نمیدازیم که جهنم خودش لذت بالاییه، میخوان مؤمن رو به لذت برسونن. یکیش همینه که تو چی جهنم وارد نمی کنه. یکی دیگه شونه که بهشت رو اسمشون میدن و میگن تو چونی بهشت میدن. خب حالا اگر تو همین دنیا بهشت جهنم رو ما نشون بدن، ما دیگه هیچ معصیت نمی کنی. مجبور میشیم که معصیت نکنی و اطاعت کنی، نه مجبور به معنای این که کسی بر ما تحمیل میکنه. همون شوق به اون بهشت و نگرانی نسبت به جهنم ما رو وادار میکنه به این که تکلیف انجام بدیم. مؤمن هر کی ببینه، مؤمن کفر نمی کنه، هر کی ببینه. حالا مؤمنین میبینن کفر نمیبینن، ولی این کس
دنیا مسلمان دریا نشون بده.
حالا اگر این در آخرت اینطوره، حالا اگر در دنیا به ما نشون دادن بهشت جهنم رو، اگر در دنیا بهشت جهنم به ما نشون دادن، ما اگر کافر باشیم مؤمن میشیم، اگر هم مؤمن مجرم باشیم متقی میشیم. چرا؟ چون دیگه هر چی رو باید ببینیم دیدیم. چی میبینیم؟ زمانی که مرگ انسان حاضر میشه، رابطهش رو با افراد دیگه میبرن که نتونه آنچه را که میبینه اطلاع بده. چون اطلاع بده این افراد زنده کنه و مجبور میشن به عمل. این دیگه امتحان از نمیره. انسان باید تکلیف رو با اختیار انجام بده. فقط وعده و وعید تو ذهنش باشه، اما اون وعده و وعید در حدی براش روشن نشده باشه که او رو مجبور کنه. پس ناچار باید بین تکلیف و ثواب فاصله بشه، باید بین تکلیف و ثواب فاصله بشه. منظور اینه که یعنی جمع نشدن، چون اگر جمع شدن ثواب رو در انسان عرضه کردند، دیگه تکلیف حتما اطاعت میشه. انسانی که ثواب رو داره میبینه و میبینه چه چیزهایی در مقابل این تکلیف بهش میدن، خودش رو موظف میکنه به انجام تکلیف. اجبار نه به معنی تحمیل، ولی یه نوع اجباریه دیگه، ملجع میشه، مستر میشه به این که تکلیف انجام بده، در حالی که در تکلیف الجایی و اضطراری نیست، پس باید ثواب با تسلیف جمع نشود، چون ثواب باعث الجا است و در تسلیف الجا نیست، پس ثواب باید با تسلیف جمع نشود.
جمع
بشه و تکلیف بشه باشه، ثواب
بعدی
برسه
انجام کار،
یعنی
اینکه تو
باید
میکنه انجام
بدید
که ثواب بعدی
میده همون زمان که ثواب ثواب بعدی رو بسید نمیدن، همه چی روشنه بیه، نه که نیشونه، همه چی هست، چیزی بعدی نمیخوان بشه بدن ثواب همه رو الان در معرفش است در بس عرضه کرده، چیزی دیگه باقی نمونده که بخوان بشه بدن. تدریجی هم در اونجا در کار نیست که تدریجی هم چیزی بهش بده، هر چی در بهش بوده برای خیلیش گذاشتن که از حالا تا ابد، از حالا تا ابد تو هستی این نعم الهی، چیزی هم بهش اضافه نیم، چیزی هم جانده میشه. خب ولی چی میخواد تدریجی هم بگیره که بگیم حالا ثواب رو نسبت به بعدی به تو میده، توجه میکنید بس نسبت به بعدی در کار نیست.
من
خودم برنامه داشتم که من دوباره نه نسبتشون یه حرفه، یعنی عذابش اگه عذابشون داده بشه اینا اطاعت میکنه، خودشون هم میگن خدایا ما رو برگردون تا اطاعت کنیم، اون وقت میگن برگردون اطاعت کنیم.
این بشون خیلی هست، اما اگه اون قدیمی
شهیده هاشون رو بگیم، اونا باید همین معلمی، اونا باید واقعا ببینن جهنم رو که در دنیا، یعنی
همه شون
میگن ما رو برگردنه. یه روایت رفتنه تو بغا هست که نمون کنند به دومانی
گفتن که
ظاهرن واقعا لحظات
نشونش
دارن جهنم، بله، نشونش دادن نمیدونه، علی حال کسی جهنم رو ببینه بعیده بتونه نصیحت
کنه.
حالا شاید مثلا بعضی افراد پیدا بشن که جهنم هم ببینن باز دست از نصیحت در ندارن، اینا دیگه خیلی کمن، این نوع مردمی که نیست. دیگه توضیح دیگری هم برای این عبارت داریم که بعضی ها ممکنه اینو بگن، و اونی که اشاره دارد این مطلب به سواق حساب و کتاب که بین تکلیف و ثواب باید محاسبه و مؤاخذه فاصله بشه. اگر این تکلیف ادامه پیدا کنه و منتهی به ثواب بشه، با ثواب ادامه پیدا کنه، یه چه وقت حسابه، بالاخره باید محاسبه بشه، حسابی بشه، شخص مستحق ثواب بشه و ثواب بده. اگر بخواد تکلیف همینطور ادامه پیدا کنه، دیگه وقت مؤاخذه و وقت حساب رسی نیست و قهرن دیگه استحقاقی روشن نمیشه، ثواب همینطوری باید بیاد. اینم بعضی ها گفتن که گفتن باید بین تکلیف و ثواب فاصله بشه، یعنی حساب و کتاب و مؤاخذه و اینها همه وقت واقع بشه. اگه اینطور بشه تکلیف باید قطع بشه، تکلیف قطع بشه، محاسبه و حساب و کتاب و اینها انجام بشه، بعد ثواب بیاد. ولابد من تراخ بین تکلیف و ثواب، باید بین تکلیف و ثواب تراخی باشه، یعنی جمع نشوند و الا، یعنی اگر جمع بشوند لازم الارجاع. اون معنای دومی که کردیم تقریبا لازم الارجاع رو نمیتونه خوب معنا کنه، ولی بعضی همین که دومی معنا کردن ولی نمیتونه لازم الارجاع رو خوب معنا کنه، اون معنای اول که هست رو خود بهتره. خب مثلا بعدی، آیا کفار هم تکلیف دارن؟ یعنی تکلیف عامه همونطور که نسبت به مؤمنین هست نسبت به کفار هم هست؟ میفهمم بله. ما برای حسن تصریف دلیل آوردیم یا برای وجود تصریف دلیل آوردیم. دلیلی که ما برای وجود تصریف آوردیم اختصاص به مؤمنین نداره، بلکه شامل کفار هم نیست. دلیل ما این بود که تصریف انسان رو در معرض ثواب قرار میده و لذا حسنه، یا بالاتر از اون گفتیم واجبه. خب تکلیف فقط مؤمنین رو در معرض ثواب قرار میده یا همه رو؟ مسلم همه رو. بنابراین همون سببی که ثابت کرد تکلیف در مورد مؤمنین حسنه، همون سبب در مورد کفار هم هست، پس میتونه ثابت کنه که تکلیف در مورد کفار هم حسنه. و خب وقتی تکلیف حسن شد به همه تعلق میده، بنابراین همه مکلفن، هم مؤمنین هم کفار. و علت حسنهی عامتون، علت حسن تصریف عامه، یعنی هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر میشه. اقولو چون مصنف اولان، یعنی در ابتدای ورود در بحث ثابت کرد حسن تصریف را مطلقا، یعنی مقید نشد حسن تصریف را به تصریف مؤمن، به طور مطلق گفت تصریف حسنه چه در مومن چه در غیر مومن، شرع در بیان حسن تصریفی حق کافر، خواست بیان کنه که در حق کافر هم تصریف حسن است همونطور که در بار مومن حسن است. و دلیل بر حسن تصریف در حق کافر این است که علت در حسن تصریف که تعریج سل سواب است عام است. علت در حسن تصریف اینه که خدا با تصریف بشر رو در معرض ثواب قرار میده، که اگر اختیارن تکالیف رو امتثال کرد نه تنها در معرض ثواب بلکه فعلیت و ثواب براش حاصل میشه، نه فقط در معرض ثواب. ولی تصریف انسان رو در معرض ثواب قرار میده. این سبب عام است، هم شامل کافر میشه هم شامل مؤمن میشه. و دلیل علیه، دلیل بر حسن تصریف مطلقا یعنی حتی در حق کافر این است که علت در حسن تصریف که تعریض لثواب است عام است. عام است یعنی فی حد المؤمن و الکافر، در حق هر دو سبب حسن تصریف میاد، پس نتیجتا در باره هر دو تصریف حسن است. فکانت تصریف و حسن هم فی هما، یعنی هم در مؤمن هم در کافر، و هو ظاهرون.